بهش، با اون نوع در واقع الگویی که داره ارائه میده. ما واقعا تشکیل خانواده آسان و راحت رو بدون تشریفات و چقدر رو تو همین فیلم و سریال هایی که مردم بالاخره شباب میشینن دور هم تو خانواده نگاه میکنن داریم. ما اکثر در واقع برنامه یا مثلا فیلم هایی که میذاریم تشریفات آنچنانی و مجالسه. خب اینا واقعا تو فرهنگ سازی مؤثره. ما تو حوزه رسانه نهاد فرهنگ ساز رو خیلی بعد مؤثره بدونیم. تو حوزه قانون گذاری هم ببینید، ما قوانین تسهیل تشکیل خانواده رو باید اولا در واقع در توسعه، ثانی بر این در اجرا و نظارت روش در واقع دست داشته باشیم. ببینید ما امروز میتونیم در واقع یه سری قوانین تسهیلگرایانه چه تو حوزه اقتصادی که در واقع مسائل اقتصادی، بحث همین وام های ازدواجی که همین اخیراً خب مطرح شد، خب بحث خوبی بود، و نظارتی که در واقع واقعا همه اقشار و همه گروه ها از این تسهیلات بتونن به راحتی بهره مند بشن. لذای نکته دیگه هم به نظر من خیلی مؤثر میتونه باشه، ما فضاهایی که جوان ها باشون خیلی ارتباط دارن، مثل فضاهای دانشجویی، دانشگاهی، فضاهایی که رفت و آمد، ما باید بیایم یه مقدار برنامه‌های تشکیل خانواده رو تو جایگاه‌های قرار بدیم که اینجا به هر حال حضور جوان‌ها پررنگه. همین ازدواج‌های دانشجویی که چند سالی هست باب شده خیلی فرهنگ قشنگیه که در واقع از نسل جوان دانشجو، کسایی که میخوان خارج از این رسم و رسومات و خارج از این سختی‌ها بیان تشکیل خانواده بدن. و اتفاقا من اخیراً
در واقع ترویج سبک ازدواج آسان رو
اخیراً مثلا من خودم نگاه می‌کردم، یه پایشی بود تو بحث همین دانشجویان، می‌دیدم نه اتفاقا از همه اقشار، از همه طبقات اجتماعی، اصلا ما بیایم این رو فرهنگ بکنیم. یه فرهنگ اجباری نباشه که طرف بگه حالا من به خاطر جیبم میرم سمت، نه اصلا طرف حتی اگه تامین هم باشه یک فرهنگ مفتخرانه ای باشه که طرف افتخار کنه میگه من اصلا دوست دارم با این شرایط یه ازدواج خیلی سالم و آسان و خلاصه سریع و تسهیلگرایانه داشته باشم.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما. به نظرم یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش اطلاعات میتونه کتاب و کتابخوانی باشه. ما در برنامه تورنج به کتابخانه ای سر میزنیم که هر هفته کتابهایی رو معرفی میکنه متناسب با موضوع برنامه و بسیار مؤثر و پرمخاطب هم هست. الحمدلله از سوی مخاطبینمون، شنونده های خوبمون، بازخوردهای خوبی داشتیم. در این فرصت استفاده میکنیم سلام و درود میفرستیم به آقای قنبری بزرگوار، مؤلف، نویسنده و کارشناس بخش کتاب و کتابخانی. سلام بر شما آقای قنبری.
سلام عرض میکنم خانم حسنپور، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم از اینکه این هفته هم ما رو همراهی میکنید و مشتاقیم که نام کتاب این هفته رو بشنوید.
خواهش میکنم. بنده خوشحالم در این ایام شاد خدمت شما شنوندگان خوبمون هستم.
بسیار سپاسگزارم.
به همین مناسبت موضوع برنامه امروز من یک کتابی رو خدمت شنوندگان خوبم معرفی میکنم تحت عنوان تحلیل جامعه شناختی ازدواج در ایران. نویسنده این کتاب خانم مریم ایمانی هستن که انتشارات ماهواره این کتاب رو به چاپ رسوندن. عرضم به خدمتتون که خانم حسنپور خیلی برای خودم جالب بود وقتی که عوامل و علل این که جامعه امروز به خصوص از زمانی که فضای مجازی، رسانه ها و به خصوص سریال ها، چون کسانی که در این حوزه فعال هستن میگن اگر میخواین سبک زندگی یک جامعه رو تغییر بدید براشون سریال بگذارید و سریال بسازید، اگر میخواین بخشی از تاریخ رو روایت بکنید فیلم سینمایی، اگر میخواید با هنر عجینشون کنید تئاتر، موسیقی. لذا این سریال هایی که امروز رشد نموداریش بیشتر در جامعه ما برای مخاطب اهل رسانه داره تولید میشه، به خصوص اون قسمت هایش که از نرم افزارهایی مثل اپلیکیشن هایی مثل نتفلیکس و مثل آلا فاکس نیوز و اینها داره بیشتر از خارج مرزها پخش میشه، عمدتا روی تجردگرایی و اینکه زندگی‌های فردی رو شکل بدن به خصوص برای آینده روی اینها مانور داده میشه. اما علل این اتفاق در این کتابی که خدمت شنوندگان خوبمون معرفی کردم خیلی جای تأمل داره که اینها از سال 1393 به این طرف تحلیلی رو انجام دادن. نویسنده خوب این کتاب سرکار خانم ایمانی به این موضوعات به صورت کاملا تحلیلی و بررسی کارشناسی پرداخته شده و حتی من میخوام خدمتون یک بخشی از این موضوع رو فقط اشاره بکنم. وضعیت تجرد زنان و مردان از 10 تا 49 ساله رو در دهه 90 منتهی به دهه 1400 بررسی کردن و اصلا چرا اینکه توزیع سنی جمعیتی که دوست دارن تجرد داشته باشن، یا حتی اگر ازدواج میکنن تحت تأثیر این مخاطرات رسانه‌ای که ما ازش خیلی نام بردیم و بخشیش رو کارشناسان خوبمون امروز در برنامه اشاره کردن، چرا این دوره فردگرایی و تجردگرایی داره یه مقدار تقویت میشه و نقش رسانه‌ها در این حوزه چقدره. توی این کتاب شنوندگان خوبمون، البته این کتاب نسخه الکترونیکی داره، میتونن به این ریشه ها بپردازند و اگر این ریشه ها رو شناسایی بکنن از طریق مطالعه، میتونن یک زندگی کاملا موفق رو تجربه بکنن. من مجدد این کتاب رو معرفی میکنم، البته دیگه چون فرصت نیست از بیان فهرست و اینها عبور میکنم، ولیکن حسن این کتاب خانم عثمان‌پور در یک جمله این هست که در دهه اخیر مطالعاتی رو انجام داده و آمار و این نمودارهایی که در این کتاب وجود داره کاملا بر اساس مستندات قانونی هست که عدد و رقم واقعی است. اسم این کتاب کتاب تحلیل جامعه شناختی ازدواج در ایران به قلم سرکار خانم مریم ایمانی. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از این که کتاب مفیدی رو بهمون معرفی کردین که خیلی واقع گرایانه در واقع به این موضوع پرداخته و میتونه حتما کاربردی باشه. از دوستان و همراهان عزیز خواهش میکنیم که از مطالعه این کتاب استفاده کنن و نتایج تجربیاتشون رو با ما هم به اشتراک بگذارن. خیلی متشکریم، درود بر شما آقای قمری بزرگوار، خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
خانم دکتر منتظری، یکی از موضوعاتی که مطرح شد اینه که چرا تجرد بین زنان بیشتر از مردان هست. این یکی از موضوعاتی بود که در کتابخانه تورنج هم بهش اشاره شد.
ببینید، من الان به نظرم اومد ما یه غفلتی داشتیم و یه موضوع مهمی به نام ازدواج سفید که داره دائم مطرح میشه و این در بحث ازدواج سفید یه جورایی بار مسئولیت سنگینی که ما همیشه سنتی به دوش خانم‌ها گذاشتیم و یه کمی از نقش جدی مردها در طول زمان تغافل کردیم نسبت به مسئولیتی که نسبت به خانواده و بچه ها دارن. این باعث میشه خب طبیعتاً اون کلمه آسایش در این تیپ از زندگی برای خانم ها بیشتر خواهد بود.
هدف گذاری این تهاجم فرهنگی هم میتونه مؤثر باشه.
مشخص، من که عرض کردم اون دشمن حالا ناپیدا یا اون دشمن در دل فرهنگ های رسانه ای رو اصلا نباید نادیده بگیریم. و یکی از نکته ها خانم حسن‌پور این هستش که مادران خسته ما خودشون یکی از بازوهای جدی ترویج فرهنگ تجردگرایی بودن که مثل من نباش، تو جور دیگری زندگی کن. خب گزینه های اون دشمن ناپیدا به عنوان ازدواج سفید هم اومد مطرح شد. بچه های ساختیم که درآمد شخصی دارن، چون نگاهشون به ازدواج به قول دکتر کبیری یک اتفاع غرایز جنسی و تأمین مسائل مادی هستش، به ابعاد دیگرش پرداخته نمیشه. ایشون میگه من خودم خب در اون شرایط هستم، نیازی به تأمین در این دو حوزه ندارم.
درست.
در حالی که ما در اسلام داریم تأمین اقتصادی، تأمین جانی، تأمین روانی، این سومیه که از همه مهمتر هستش و همون تکامل استعدادها و ظرفیت هاست که خانم دکتر نوروزی فرمودن، این ازش تغافل شده و طبیعتا خانم ها خودشون رو مخاطب اصلی میدونن توی این جریان.
بله.
و نکته بعدی هم که خانم حسن‌پور به نظرم باید پرداختش، البته من اطاله کلام نمی کنم، اون خیلی جدی بحث شایع کردن روابط آزاد جنسی است و یکی از محققای غربی میگه آقایون چرا باید زحمت بکشند در کنار یک خانومی که باید مسئولیت او رو و بچه های او رو و عاقبت زندگی او رو به عهده بگیرن، چرا باید زحمت بکشن او رو به دست بیارن در حالی که رایگان و بدون هیچ زحمتی خانم ها در جامعه در اختیارشون هستن. ببینید اینا اون نکته‌ای که حالا اگر بخوایم بحث رو بهش بپردازیم خیلی جا داره صحبت بشه.
همینطوری که میفهمید خانم نوروزی بزرگوار، دوستی به نام ساناز از مشهد برامون پیامک زده و اشاره کرده جوانانی که در اطرافم هستن و سن بالای 30 سال دارن، ویژگی مشترکی که کم و بیش در بین اونها میبینم کمی مسئولیت پذیری اونهاست و اینکه نمیخوان قبول بکنن که با تأهل وظایفشون در واقع چند برابر بشه، چون دوران نوجوانی کمکاری شده روی آموزش اونها. این نظر خانم ساناز از مشهد هست. در واقع میخوایم از زبان شما عواقب اجتماعی تجردگرایی رو بیشتر بشنویم.
ببینید، جامعه که به سمت تجردگرایی بره مهمترین سرمایه رو نداره، خانواده سرمایه اجتماعیه.
یعنی ما تو تمام سرمایه، خب میدونید که مثلا سرمایه اجتماعی آیتم داره، مثلا نهادهای مذهبی، مردم، خیلی چیزا هستن که در واقع اینا جز سرمایه اجتماعی. اما اگه یه طبقه بندی بکنیم، خانواده مهمترین سرمایه اجتماعی. جامعه‌ای که به سمت تجردگرایی بره غفلت میکنه از مهمترین شاخصه در واقع سرمایه اجتماعی. چون ببینید خانواده یه جایگاهیه که افراد درش تربیت میشن. الان شما این نکته خوب رو تو سوال اون دختر خانم عزیز گفتین، تو بحث مسئولیت پذیری، جوان 30 ساله مسئولیت پذیر نیست. چرا مسئولیت پذیر نیست؟ چون فرایند تربیتی ما اون رو مسئولیت پذیر بار نیاورده. چون مدل خانواده های ما، مدل تربیتی ما طوری بوده که تا بچه 18 ساله رو همه کارشو پدر مادر انجام میدن و اتفاقا افتخار میکنن. من بعضا میبینم مادر جوان که با هم صحبت میکنن انگار میخوان با هم رقابت کنن. اون میگه ما تمام کارو، این اصلا بزرگ نشده، یعنی این به عنوان یه ارزش که بچه ما هیچ کارشو خودش نمیکنه، همه کارشو ما میکنیم، به عنوان ارزش خانوادگی داره مطرح میشه. لذا شما وقتی فرایند تربیتید مسئولیت آور نباشه، خب این تربیت یه فرایند دیگه، همچنین شما میری جلو میری جلو به یه نقطه که میخوای بارور بشه، به یه نقطه که میخوای تشکیل خانواده بده، مسلمه که اون دختر یا اون پسر به سمت تشکیل خانواده میره. چون مهمترین بیس تشکیل خانواده اینه که انسان در واقع مسئولیت پذیر باشه نسبت به رابطه فردیش، مسئولیت پذیر باشه نسبت به رابطه در واقع زن و شوهر، حالا اون بحثای غریزیشون مسئولیت پذیر باشه تو خیلی حوزه‌ها بعد مسئول. خب مسلماً یه همچین فردی به سمت تشکیل خانواده نمیره و در واقع تجردگرایی رو انتخاب میکنه. درسته. و اتفاقاً یه جاهای انتخاب هم نمیکنه، ولی فرایند یه طوریه که مجبور میشه که تن بده،
به اون سمت کشیده میشه،
به اون سمت کشیده میشه.
خب ما پیامک های زیادی داریم که فرصت نمیشه همشون رو بخونیم، ولی سعی میکنم از بینشون پرتکرارترینش رو انتخاب بکنم. خانم کبیری عزیز، دوستی به نام زهرا از خرمشهر اشاره کردن که من از 14 سالگی در واقع در منزل به مادرم کمک میکردم در آشپزی و در خانه داری و مادر بودن رو حس میکردم، ولی آنچه که به فرزندانمون منتقل کردیم با تجربیات ما متفاوته. از نظر شما این الگو پذیری چگونه اتفاق میفته و چرا ما نتونستیم اون مهارت آموزی لازم رو به فرزندانمون داشته باشیم؟
ببینید خانم حسن‌پور عزیز، یکی از اون مسائل و مشکلات در نظر گرفتن تفاوت نسل هاست، نیازها. وقتی که من به عنوان یه مادر یه سبک الگوی زندگی رو داشتم، دستاوردها، موفقیت‌ها و شکست‌هایی رو داشتم، ولی در نظر نمی‌گیرم که نسل جوان نیازهاش متفاوته و این تفاوت‌ها رو نمی‌بینیم و آموزش نمی‌دیم. من دیروز مادری رو داشتم در واقع که خیلی مصر، ناراحت و نگران بود از تربیت دختر 20 ساله‌ای که با بررسی دیدیم چقدر این دختر سالم و سازگار داره محیط بستر اجتماعی این رشدش رو تو دانشگاه و خانواده طی میکنه. اما نکته اینجاست که این مادر با استرابهای خودش در رابطه با آینده و نداشتن این اعتماد داره بستر رو ناآرام میکنه. پس سبک زندگی و تفاوت این که من بدونم به عنوان یه مادر وظیفه دارم بروز فکر کنم، بروز تفاوت و حتی زبان عشق فرزند خودم رو بدونم، تفاوت‌های فردی بین فرزندانم رو تشخیص بدم و این رشد و بالندگی فرزند من بدونم که در همه خانواده داره اتفاق میفته، خیلی کمک میکنه که دختران ما با عزت نفس، احساس ارزشمندی بزرگ شن و وارد جامعه بشن.
بنابراین عشق را بازگوییم به زبان امروز تا برای فردایمان چیزی بماند. عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم. عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی. دقایق پایانی برنامه تورنج رو با همدیگه سپری میکنیم. در این فرصت میخوام از کارشناسان محترم و عزیزمون تقاضا بکنم که هر کدوم از بزرگواران در مدت یک دقیقه راهکار و راه حلی که کاربران و دوستان عزیز و همراهان برنامه بتونن ازش استفاده بکنن ارائه بدن. بفرمایید خانم دکتر منتظری.
من اگر بخوام در فرصت یک دقیقه عرض بکنم، به نظرم میرسه که ما باید مسئولیت پذیری را به بچه ها ما نه فقط بیاموزیم، بچشانیم. شیرینی تجربه ها و نتیجه های حاصل از تجربه های هدفمند که از طریق پدر مادر به اصطلاح زمینه سازی میشن، میتونن بستر سازی کنن برای یک آینده مثبت و روشن. اینکه ما بچه های هدفمند و بیشتر بگیم ماهر بار بیاریم تا بچه هایی که یک روزی قرار ماهر بشوند.
بسیار عالی. بله، بشنویم نظر و راهکار خانم دکتر کبیری عزیز.
من به نظرم میاد که یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم توی این زمین انجام بدیم اینه که هدف از ازدواج، هدف از خلقت و هدف از زندگی مشترک رو باز کنیم. این هم نیاز به فرهنگ سازی توی رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، تلویزیون، صدا و سیما داره، و همین که تو بستر خانواده‌ها باز کنیم و گفتگو کنیم. این گفتگو باعث میشه بچه‌ها اون چیزی که درونشون در وجود داره رو در واقع بیان کنن، ترس‌ها و استراب‌هاشون رو، و در واقع پدر مادر با الگوی سازنده بتونن راهکارهای مناسب و در واقع اون درمان‌هایی که توی این قضیه وجود داره رو به بچه‌ها بدن و آموزش بدن.
و نظر خانم دکتر منتظری. نوروزی اسخای میکنم.
ببینید، تجردگرایی به نظر بنده جنگ با فطرته، چون خانواده نه فطری ترین نهاد. تو خود قرآن وقتی آدم و حوا کنار هم قرار میگیرن، جامعه ابتدایی با تشکیل خانواده تشکیل شد. لذا هرگاه به سمت تجردگرایی هر جامعه بره، داره جنگ با فطرت. وقتی شما با فطرت جنگ میکنی، سرمایه‌های مادیت رو از دست میدی، سرمایه‌های معنویت رو از دست میدی، به عبارتی نه دنیا داری نه آخرت. لذا به نظر میرسه که یه مقداری فراتر ببینیم، زمینی که همون غربی‌ها، همون کسایی که در واقع نسخه رو برای ما پیچیدن، خودشون الان در واقع بحث بازگشت به خانواده رو دارن، خودشون دارن بحث جمعیت رو تبلیغ میکنن، چون اونها به اون مسیر رفتن و به بنبست رسیدن و حالا دارن برمیگردن. لذا ما تجربه های اونها رو حداقل نکنیم. ما بالاخره اون مسیر درست خودمون رو، اون مسیر فطرت خودمون رو ان شاء الله بریم تا یک جامعه سالمی داشته باشیم در بستر خانواده سالم ان
شاء الله. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تورنج امروز رو با موضوع تجردگرایی، تهدیدی در سطح ملی و بین‌المللی دنبال کردید. امروز از حضور ارزشمند خانم دکتر طهورا نوروزی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر حوزه مطالعات زنان بهره بردیم. همچنین خانم دکتر فاطمه منتظری، مدرس دانشگاه تکنولوژی آموزشی و کارشناس فضای مجازی، و خانم دکتر سعیده کبیری، روانشناس شناختی، نویسنده و زوج درمانگر و مشاور خانواده، در استودیو حضور داشتن. از حضور ارزشمندشون بهره بردیم. امیدوارم از این برنامه استفاده کافی رو کرده باشید. تهیه کننده و نویسنده خوب این برنامه خانم زهرا بهریه و صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب ما رو همراهی کردن. تا تورنجی دیگر شما رو به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
بله دوستان عزیز، با شما هستیم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه تورنج رو با نگاهی به سبک زندگی اسلامی ایرانی و بررسی چالش‌های دنیای مدرن تقدیم حضور شما خوبان کردیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما هم میتونید موضوعات مختلف مورد نظر خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما به اشتراک بگذارید.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی، همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401 ساعت 14، استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بعضی ها عاشق خبرهای پشت پرده هستند، درست مثل اونهایی که عاشق فیلم های پلیسی هستند. رمز و رازی که اگر افشا بشه همه چیز از هم می پاشه. در حوزه رسانه هم گاهی خبرها طوری تنظیم میشه که انگار سندی رو خواهد شد که همه تحلیل های گذشته رو تغییر خواهد داد.
افشاگری از حفره‌های بزرگ در دستگاه‌های امنیتی کشور، از سرقت اطلاعاتی در سازمان هوافضا گفت.
همه خبر داشتن.
دوستان عزیز، اول اینکه ما در میان شما نفوذ کردیم، دوم اینکه ما شما را تحت نظر داریم.
در این شگرد هیجان و تعلیقی که ایجاد میشه از خود خبر مهمتره. به این شگرد اصطلاحاً سد سکوت میگند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
ببینید، در حوزه عملیات روانی اصطلاحاً میگن مار پیش سکوت. هر وقت در حوزه علوم شناختی میخوان مخاطب رو جری کنن، میخوان مخاطب رو حالا به تعبیر ما وحشی کنن، میخوان مخاطب رو در واقع از حالت نرمال خارجش بکنن، همیشه در مقابلش یک سدی ایجاد میکنند. هدف رسیدن به یک هدف نیست، هدف شکستن اون سد و قهرمان شدنه. که خیلی وقتا اون هدفی که به خاطرش اون سد ایجاد شده اصلا از ذهن پاک میشه، خود سد میشه هدف. در حوزه عملیات های شناختی و علوم شناختی این سد نامرئیه. برای همین راجع به مسئله حیاتی که اتفاق میفته، شما میاید یه ها میبینید یک طیفی شروع میکنن به سکوت کردن. هدف مخاطب دیگه نمیشه دانستن اطلاعات، میشه تلاش برای استفاده از هر روشی برای شکستن سکوت اون افراد. پس ببینید، این بحث سد سکوت یک تکنیک دیگری رو در متن خودش داره که بهش میگن تکنیک حواله. در تکنیک حواله شما یا حواله به بعد دارید یا نقد کردن حواله های در قبل رو دارید. این عبارت اگر سکوتم رو بشکنم همه چیز به هم میخوره مختص علوم شناختی. پس اگر سکوتم رو بشکنم همه چی به هم میخوره، یعنی یک عده رو باید ایجاد کنید که تلاش کنند که شما سکوت بیشتری کنید که همه چی به هم نخوره، و در مقابل مخاطب همه تلاشش رو میکنه که از صد اون چند نفر بگذره و سکوت شما رو بشکنه. پس در جا به جای هدف، ایجاد صد سکوت مؤثرترین تکنیک در حوزه شناختی.
رسانه‌های بیگانه بسیار علاقه‌مندند سراغ آدم‌هایی برند که ظاهراً سال‌ها کسی صداشون رو نشنیده. این افراد میتونن دیوار سکوت رو بشکنند و همه چیز رو پایین بریزند.
آقای بنی‌صدر، این رفیق سابق شما آقای مسعود رجوی باش ارتباط دارین؟ الان خیلی وقت پیداش نیست. کجاست ایشون؟ خبر دارین ازش؟
نه، رفیق سابق من
تا امروز هم دیگر هیچ وقت ارتباطی نگرفت.
رئیس جمهور آقای دکتر بنی صدر، خوش آمدید به برنامه بی پرده بی تعارف.
سلام بر شما.
جیسون رضایان از پدری ایرانی و مادری آمریکایی با او در مورد کتابی که خاطرات اون روزهای پرتلاطم را در آن نوشته گفتگو کردم.
الان که میخوام بگم که شاید یه ذره فارسی هم به قول آمریکایی راستیه. چی میگی؟
خوب نیست، خیلی روون نیست.
چند سال هستش که خیلی استفاده نکردم.
قصه ای که از این افراد و رازهای مگوشون می سازند بهتر از واقعیت مخاطب رو پای رسانه نگه می داره. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح می دن.
خیلی از رسانه های بیگانه وقتی که برنامه های گفتگو محور دارن یه هایی که طرف گفتگو میگه خب ما که نمی تونیم همه اطلاعات رو بگیم، من اگر این حرف رو بزنم خب این میشه صد سکوت ایجاد میکنه. خیلی از این دیالوگا بین خودشون ندارید بگم که اونجا تو چجوری اومدی اینجا مثلا، صد سکوت ایجاد میکنه. برای همین هدف دیگه موضوع برنامه نیست، هدف خود سکوته و صد دیگه نامرئیست. صد سکوت دو تا تکنیک در عملیات روانی نظیرشن، یکی مارپیچ سکوته، یکی دیوار شیشه‌ایه. ولی بحث صد سکوت خیلی جلوتر از در واقع
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
بله، به تأثیر رسانه‌های غربی بر روی ذهن مخاطبین پرداختیم با پخش میان برنامه روایت رنگ‌ها. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 11 صبح، همچنان با شما این با رادیو گفتگو و برنامه زندگی ضرب سکه.